بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ولو اختلفا فی القیمت وقت العقد او فی القیمت بعده مع تعذر الاستعلام فالقول قول منکر و سبب القبض لإصالت عدم تغییر و اصالت لزوم و منهو یظهر و حکم و مال و اتفقا على تغییر و اختلفا فی تاریخ العقد ولو علم تاریخ التغییر فالاصل و ان اقتضا تأخر العقد الواقع على الزائد عن القیمه الا انه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد حتى يثبت العقد. الامر الثاني كون التفاوت فاحشا فالواحد بل الاثنان في العشرين لا يوجب القبض وحده عندنا كما في التذكره ما لا يتقابن الناس بمثله و حکا فیها عن مالک ان التفاوت بالثلث لا یوجب الخیار و ان کان به اکثر من الثلث اوجبه و رده به انه تخمین لم یشهد له اصل فی الشرع انتها و ظاهر انه لا اشکال فی کون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشا نعم الاشکال فی الخمس ولا یبعد دعوا عدم مسامحت الناس فیه کما سیجیع التصریح من المحقق القمی. عرض کنم که بحث در این بود که در چه مواردی خیار قبن ثابته و در چه مواردی خیار قبن ثابت نیست. ایشان دو امر رو تذکر دادن. امر اول این بود که طرف باید نسبت به قیمت جاهل باشه، پس اگر عالم به قیمت باشه در این صورت خیار قبن برای او ثابت نیست، منتها در ذیل این مسئله به فروعی ایشون اشاره فرمودن. یکی از فروع اینه که اگر این دو نفر بر یک قیمت در یک زمانی اتفاق نظر داشته باشن و بعد هم اتفاق نظر داشته باشن که این مثلا در سه ماه، در یک ماه قبل که ما مذاکره کردیم فرض کن قیمت این بود، ولی بین قابن و مقبون اختلاف باشد بر سر این که در اون زمانی که عقد واقع شد همون قیمت قبل بوده است، تا خیار قبن برای مقبون ثابت نباشه، یا از اون قیمت تنزل کرده بوده است، اونم به مقداری تنزل کرده است که مردم مسامحه نمی کنن، تا برای مقبون خیار قبن ثابت باشه. اگر چنانچه در قیمت سوقیه جنس حین العقد اختلاف نظر داشته باشن، قهرن اون کسی که منکر قبن است که در اینجا قابن باشد، قول او مقدمه، برای اینکه ما شک داریم آیا این عقدی که واقع شده است عقد قبنی است یا غیر قبنی، اصل این است که این عقد قبنی نباشه ولو با عدم ازلی، یعنی وقتی عقدی نبود قبلی هم نبود، بعد که عقد انجام گرفت شک داریم آیا قبلی انجام گرفته است یا نه. اصل این است که این عقد قبلی انجام نگرفته باشه. و همچنین قاعده کلی این است که در هر عقدی که طبیعتاً اقتضای لزوم داشت اگر ما شک که در جواز و لزومش کردیم، چون جوازش دلیل زائد میخواد، اصل این است که این عقد بر لزوم خودش باقی باشه. یا قبل از آنی که این مال الان طرف خیار فسخ خودش را اعمال بکند، ثمن شده بود ملک بایع و مثمن شده بود ملک مشتری. الان که مغبون خیار را به کار برد در حالی که اون طرف راضی نبود، شک داریم آیا ملکیت منطق الی متزلزل شده است یا نه. اصل این است که سلام علیکم این ملکیت متزلزل نشده باشه و به همون حال قبلی خودش باقی باشه. پس اگر بر سر قیمت سوقیه در زمان عقد اختلاف نظر داشته باشن و به تعبیر بعض از محشین، بعض از بزرگان محشین، ما در اصل ثبوت خیار قبل اگر شک کردیم، اصل عدم ثبوت قبل و اصل لزوم عقد است، به یکی از این معانی که عرض شد. و همچنین اگر اختلاف اینها بعد از عقد باشه، یعنی اینها عرض می شود که در زمانی که عقد واقع شده است میگن قیمتی داشته و اون قیمت هم الان استمرار داره، شخص قابن میگد قیمت این جنس الان 10 تومنه، عقد هم بر 10 تومن واقع شده است، اما شخص مغبون میگد قیمت جنس الان که بعد از عقد است 5 تومنه و عقد بر 10 تومن واقع شده است. اگر اختلاف بر سر قیمت بعد العقد داشتن، اینجا هم قول منکر سبب قبل مقدم است بر اون کسی که ادعای قبل میکنه. هازا کله در صورتی که در اصل قبل اختلاف داشته باشن. اما اگر چنانچه بین بایع و مشتری در این جهت اختلاف باشه، اینها یقین دارن که قیمت سوقیه تفاوت کرده، تفاوت هم از تفاوت‌هایی است که لا یتسامح به مثله الناس، در این جهت اختلاف نیست. منتها اختلافی که بین بایع و مشتری هست در تاریخ وقوع عقده. اینها هر دوشون اتفاق نظر دارن که روز سه‌شنبه یک مرتبه جنس آمد پایین، جنسی که 20 تومن قیمتش بود روز سه‌شنبه برگشت و شد 10 تومن. منتها مغبون میگد که عقد بی روز دوشنبه واقع شده است. پس در واقع عقد روی چی واقع شده؟ عقد روی اون جنس 20 تومنی واقع شده است. چون عقد روی جنس 20 تومنی واقع شده است، قبلی در کار نیست. ولی طرفی که مغبون هست میگد نخیر، عقد روز چهارشنبه واقع شده و قهرن تفاوت قیمت، ما هر دو میگیم سه‌شنبه بوده است، پس اول قیمت سوقیه تنزل کرد و بعد از آنی که تنزل کرد، عقد معامله روی جنسی که تنزل سعره واقع شده و جنسی که تنزل سعره اگر عقد روی او واقع شده باشد و تفاوت هم به مقداری باشد که لا یتسامح به مثله الناس، اکثر الناس، اینجا خیار قبل ثابته. پس اگر چنانچه بر اصل و تغییر اتفاق نظر داشتن اما در تاریخ العقد اختلاف نظر داشتن، قابن میگد تاریخ عقد قبل از تنزله، پس تنزل در ملک تو واقع شده است، نه در ملک من که از من خیار قبل داشته باشی. اما مغبون میگرد نخیر، عقد بعد از تفاوت قیمت حاصل شده، پس عقد روی جنسی واقع شده است که قیمتش پایین آمده و هنوز ملک ملک شما بود، ملک شما که 20 تومن میارزید من 10 تومن خریدم، بنابراین اینجا یا اینکه 30 تومن خریدم، پس اینجا برای من خیار قبل چیه؟ ثابت هست. اینجا چه کنیم؟ خب یک مسئله هست که اگر چنانچه تاریخ یک مسئله ای روشن بود، یک حادث دیگری هم واقع شده، اما زمان حدوث واقعه دوم را نمی دانیم، آیا قبل از حادثه اوله یا بعد از حادثه اول؟ در تنبیهات استصحاب، تنبیه هفتم، همین تنبیه دیگه، اصل عدم تأخر حادث، اصل این است که این حادث دوم متأخر از حادث اول نبوده. خب این اصل عدم تأخر آیا میتواند اثبات بکند فالعقد وقع بر جنسی که قیمتش پایین آمده است یا نه؟ میگن نمیتوند، برای این که این اصل اصل مثبته. درست است اصل عدم تقدم عقد بر تغییر لازمه، عدم تقدم عقد بر تغییر این است که تغییر شود که عقد بر جنس متغیر واقع شده باشه، اما این چه لازمیه؟ این لازم عقلی است، نه اینکه این لازم لازم شرعی باشه. یعنی عقل حکم می کند اگر عقد قبل از تغییر انجام نگرفته باشد، پس باید بعد از تغییر انجام گرفته باشه. وقتی بعد از تغییر انجام گرفت، فالعقد وقع علی المتغیر، عقد که بر متغیر واقع شد، فللمغبون خیار الفسق. اما این چه لازمی است؟ این لازم عقلی است. عقل میگد الا ولابد این عقد یا باید قبل از تغییر حادث شده باشد یا بعد از تغییر، چون قطعا عقد حادث شده، قطعا هم تغییری در کار بوده. خب این حادثه، این عقد حادثی ما حالا که قطعا حادث شده است، اون تغییر هم که پیدا شده است از دو حال خارج نیست، یا عقد قبل از تغییره، وقع العقد ثم حدث التغییر، پس خیار قبل نیست، یا باید اول تغییر حاصل شده باشد ثم وقع العقد علی المتغیر فللمغبون خیار الفسق. ولی این که میگیم از این دو قسم خارج نیست، ما با استصحاب فقط یک قسمش را ثابت کردیم و اون قسم این است که اصل عدم تقدم عقد است بر تغییر، یعنی اول عقد نبود و بعد تغییر بود، این رو اصل بیشتر اثبات نمی کند. اما اگر عقد نبود و تغییر بود، اون وقت پس لازمش این است که باید تغییر باشد ثم عقد واقع شده باشد. این چه لازمی است؟ این لازم عقلی است. و ما در تنبیه ششم گفتیم اصل مثبت را ما حجت نمی دانیم. عنایت فرمودید پس اگر چنانچه بر سر تغییر و تاریخ تغییر اتفاق نظر داشته باشند دو نفر، اما در تاریخ وقوع عقد اختلاف داشته باشند، ولو اصل عدم تقدم عقد بر تغییر به نفع عشبت که مغبون تمام میشه، اما وقتی به نفع مغبون تمام میشد که ما با این اصل لازم عقلیش رو میتوانستیم اثبات بکنیم، لازمه عقلی این که عقد قبل از تغییر واقع نشده است، لازمش چیه؟ وقتی ما گفتیم که عقد قبل از تغییر نشد، یعنی کی بود؟ یعنی بعد بود دیگه. اما این چه لازمیه؟ این لازم عقلی است، چون عقل میگه از دو حال خارج نیست، یا عقد قبل از تغییره یا بعدش دیگه. حالا که شما قبلش را با اصل جلوشا گرفتید، من عقل میگم الا و لابد پس باید عقد بعد از تغییر باشه. این عقد بعد از تغییر بودن، این حکم العقل و لازمون عقلی و با استصحاب که یک حکم شرعی است، نمی شود لوازم عقلی را اثبات کرد و لوازم عقلی را بار کرد. بنابراین در اینجا ما نمیتونیم به نفع این آقای مغبون بگیم که خیار قبل برای این آدم ثابت عقلی واقع شده است. نمیدانیم لازم است یا غیر لازم. باز اصل این است که این عقد چی انجام شده، انجام گرفته باشد، لازما انجام گرفته باشه. این امر دوم. اونی که اونجا گفتن این است که یه وقت است عرض شود که لزوم لزوم جلیه، یه وقت لزوم لزوم خفیه. اینجا چه لزومی از این لزوم گردن کلفتر؟ بالاخره این از دو حال خارج نیست، یه حادثه یه هست که یکی قبل یکی بعده. وقتی قبل را شما با اصل زدید، این لازم لازم جلیه و لازم جلی ما گفتیم اون لوازمی که جلی باشد و به تعبیر دیگر تمام لازم این. اونجا هم مثال داشتیم در همون تنبیه ششم اگر نظر شریفتون باشد، و تازه اینم گفتن مرحوم شیخ، نظرشون این شد که فرق نمی کند که ما بخواهیم با این لازم تمام لازم را اثبات بکنیم یا قیدی از او را اثبات بکنیم. قیدم میخواد قید وجودی باشه، میخواد قید عدمی باشه. وقتی لزوم لزوم جلی بود و هر کسی این ملازمه را داره میبینه، اینجا قطعا این همچه لوازمی را نمیتونیم، بله لوازم عقلی را بر مستصحب میتونیم بار کنیم اگر استصحاب را از باب اماره حجت بدانیم نه از باب تعبد و اخبار. حالا دیگه علیکم باز به همون تنبیه ششون. الامر الثانی، این تفاوتی که باعث خیار قبن هست، میگن باید تفاوت فاحش باشه. پس اگر تفاوت غیر فاحش بود، موجب خیار نیست. حالا تفاوت فاحش معیارش چیست؟ مرحوم شیخ میگن بهترین معیار است که بگیم که نوع مردم زیر بار این تفاوت نرن. اما حالا چقدر هست نمیتونیم مقدارش را معین بکنیم. اگر تفاوت به مقداری بود که نوع مردم وقتی بفهمن این مقدار کلا سرشون رفته، اعتنا نکنن به این کلا سرشون رفتن، میگن خب بالاخره باید از همنون بخوریم دیگه، حالا ما در این معامله اینقدر کلا سرمون رفت، در معامله دیگه اینقدر نفع میبریم. اگر نوع مردم در این تضرر بناشون بر مسامحه باشه، اینجا عرض شود که خیار قبن ثابت نیست. اما اگر نوع مردم بناشون بر عدم مسامحه باشه، اینجا خیار قبن چیه؟ خیار قبن ثابت هست. پس نمیتونیم معیاری براش ذکر کنیم. مرحوم علامه در تذکره از مالک نقل کرده است که تفاوت تا یک سوم موجب خیار نیست، اما تفاوت از یک سوم به بالا، یعنی دو پنجم، یعنی یک دوم، یعنی سه چهارم، اگر تفاوت قیمت تا دو پنجم بود که بیش از ثلث، یا یک دوم بود که بیش از ثلث، یا 3/4 بود که بیش از ثلث، بالای 1/3 این باعث خیار قبل هست، اما زیر 1/3 موجب خیار قبل نیست. مرحوم علامه به مالک میگن که این حرف شما یه تخرسه و یه تخمینه، شما یه دلیلی، یه مدرکی، یه روایتی، یه قاعده ای ندارید که بگید تفاوت تا 1/3 موجب خیار نیست، بلکه تفاوت از 1/3 به بالا موجب خیاره. من که علامه هستم میگم نه تنها تفاوت به 1/3 موجب خیار هست، بلکه تفاوت به 1/4 را هم موجب خیار میدونیم. بله، در تفاوت 1/5 به بالا اونجا بحث هست که ببینیم آیا موجب خیار هست یا موجب خیار نیست. حالا اگر تفاوت 1/5 به بالا بود و واقعا برای ما مسلم نبود که خیار هست یا خیار نیست، اگر نتوانستیم ما ثبوت خیار یا سقوط خیار را خودمون اثبات بکنیم، اون اصلی که میتوانیم اندش شک بهش مراجعه کنیم چیست؟ قد یقال که اصل ثبوت خیاره. هر کجا که تفاوت قیمت بود اصل ثبوت خیار است، مگر از خارج ثابت بشود که خیار ثابت نبوده. چرا؟ چون ملاک خیار قبل چیه؟ ملاک خیار قبل تضرر. هر کجا ضرر بود خیار قبل هست، منتها یک نوع از ضرر را بیاییم بگیم که شرع استثناء کرده، اون ضرری که نوع مردم زیر بارش میرن. تا به اون حد نرسیدیم و بر ما روشن نشده از که مردم زیر بار میروند، اصل این است که خیار قبل چی باشه؟ ثابت باشه. اینا بگیم. یا بگیم اصل سقوط خیاره، برای این که هر ضرری موجب خیار نیست، اون ضرری موجب خیار است که موجب مناقشه باشه، یعنی مردم تو سر و مغز هم بزنن برای دفع اون ضرر. پس اگر ضرر به مقداری نبود که قطعا موجب مناقشه باشه، اصلا همچه ضرری موجب خیار نیست. پس میتونیم بگیم در موارد شک اصل ثبوت خیاره، میتوانیم بگیم در موارد شک اصل سقوط خیاره. اینطور میتونیم بگیم. میتونیم حرف دیگری هم بزنیم و اون حرف اینه که آیا در باب خیار قبل علت خیار قبل این که این معامله ضرری باشه اینه، یا علت خیار قبل متضرر شدن متعامل هست؟ این دوتا رو باید از هم تفکیش بکنیم. یه وقت هست اصل معامله ضرری است، ولو خصوص این آقای متعامل هیچ ضرری نمیبینه. جنسی را که 30 تومن میارزه خریده است 15 تومن، یا خریده است 50 تومن، 20 تومن کلا سرش رفته، خب این معامله ضرری هست یا ضرری نیست؟ ضرری هست. ولی این آقا میتونیم بگیم متضرر نیست، یا از باب این که همین جنس ها 2 ماهه میفروشه 60 تومن، پس ضرری نمی کنه، ولی اصل معامله چجوری هست؟ ضرری هست. این طور بگیم. یا بگیم نه، این بابا کسی نیست که با 30 تومن در یک معامله اگر ضرر دید بگیم متضرر شده، این در روز 10 برابر این گیرش میاد و از این مخارج و هزینه هام زیاد داره. گاه اینجوریه. اگر ملاک این باشد که معامله ضرری باشد، ما دیگه نگاه به حال طرف نمی کنیم و میگیم که هر کجا ضرری بود باید خیار قبل ثابت باشه، پس هر کجا شک کردیم اصل ثبوت خیاره. اما اگر گفتیم نه، ما از حدیث لا ضرر استفاده نمی کنیم که خود معامله پیش مردم ضرری باشد. همیشه این حدیث لا ضرر برگشتش به اشخاصه، لا ضرر برای حسن آقا، برای حسین آقا، برای آقا تقی. اگر معامله بر حسن آقا ضرری شد حدیث لا ضرر میاد، و اگر بخواد ضرر متوجه حسن آقا بشه، حال حسن آقا ملاکه یا معامله ای که انجام گرفته؟ حال حسن آقا. پس باید ببینیم کجا این آدم متضرر میشه، کجا این آدم غیر متضرر میشه. اگر یه سرمایه دار گردن کلفته که 50 برابر این ضرر هم اگر خلاصه بهش متوجه بشه، خم به ابروش نمیاد. اگر این ملاک باشه، بنابراین باید حال طرف را ببینیم و اشخاص نسبت به این جهت با هم چی هستن؟ با هم متفاوتن. و شیخ میخوان این قول دوم را تأیید بکنن. حالا ببینیم آیا میتونیم ما این را اثبات بکنیم و شاهدی هم مثل وضوی ضرری و اینها اگر آبش گران خرید و فروش بشه، آیا این وضو صحیحه؟ صحیح نیست، تکلیف داره تکلیف نداره، که انشالله از رو روشن‌تر میشه. بله، نه، ببینید، اگر میگیم که این حدیث لا ضرر آمده است که معاملات را اصلاح بکنه، یا حسن آقا را نظر خلاصه خسارت ببینه، حسن آقا براش ام مشکل نشه. خب حالا ایشون میگن نه، ایشون میگن حسن آقا. حالا اگر معاملات درسته، اما اگر گفتیم نه، این کاری با معاملات نداره، این به حسن آقا نگاه میکنه. شما الان یه طلبه هستید، ماه این مقدار شهریه دارید، الان میخواهید وضو بگیرید، یا آقام یه ابریق به اندازه آب یک وضو داره، میگه 10,000 تومان. خب اگر این پول رو الان دید، یک ماه باید شما برید از مغازه نونوایی نونتون نسیه بکنید دیگه. اینجا میگن این وضو برای شما ضرری است. اما اون آقایی که میلیون میلیون پول داره، 10 تومان که سهله، 100 تومان هم اگر باشه میده، میگیم وضو برای این آقا ضرری نیست، خریدن این آب وضو، و باید این آب رو بخره. پس اگر حال اشخاص رو ملاک دانستیم، همطور که در وضو این حرف رو میزنیم، در معاملات هم این حرف رو میزنیم. گرچه میتونیم بگیم بین وضو و بین معاملات فرق، که حالا انشالله آخر بحث میخونیم، در معاملات کلا سر شما رفته، اما در وضو کلا سر شما نرفته. شما 10,000 تومان پول بدی یه آب وضو بخری، خدا در بهشت به شما عرض شود که 10,000 تا قصر مرحمت میکنه. اما اگر 1 تومان بدی، مثلا 1,000 تا قصر، اون وقت اون اجری که خدا میده، میتونیم بیان بگیم بین واجبات تکلیفیه و معاملات فرقی، که این رو آخر انشالله خواهیم خوند. حالا این آیت بفرمایید: ولو اختلفا، اگر بایع و مشتری یا غابن و مغبون، هر که باشه، چون ممکنه وکیل خلاصه بیاد و خیار قبن را اعمال بکنه، اگر وکیل وکیل مفوض باشه، اگر این دو نفر اختلاف در قیمت وقت العقد داشته باشن، قیمت قبل العقد را برش اتفاق دارن، میگن که یکی بوده است، اما حالا همون یکی ما روز سه شنبه ای که عقد واقع شد، روز سه شنبه مغبون میگه قیمت این جنس 10 تومان بوده، بنده 20 تومان خریدم، قابل میگه قیمت همون 20 تومان بوده، اگر اختلاف بر سر قیمت وقت العقد داشته باشن، یا کاری با قیمت وقت العقد ندارن، میدونن در وقت عقد و حالا قیمت هیچ تغییری نکرده، اما الان که روز پنجشنبه هست و عقدم روز سه‌شنبه واقع شده، الان مغبون میگه قیمت این جنس 10 تومنه، بنده 20 تومن خریدم، و قابل میگه قیمت همون 20 تومنه که شما 20 تومن خریدید، یا این که اینها اختلاف داشته باشند بر سر قیمت بعد العقد، مع تعذر الاستعلام، نمیشدم با تلفن از بازار بپرسیم قیمت سوقیه بعد العقد چقدره. در همچه جاهایی پس در اصل ثبوت خیار قبن اختلاف هست، هر کجا در اصل ثبوت خیار قبن اختلاف بود، فالقول و قول و منکر سبب القبن، قول اون قابن هست دیگه. اصل این است که این معامله قبنی نیست، اصل این است که ملک به ملکیت منطق الی عرض شود که باقی مانده است. اصل لزوم عقد بالاخره، پس قول قول کسی است که منکر سبب قبنه. لاصالت عدم تغییر، تغییر نکرده از همون قیمت روزی که با هم مقابله کردیم. و اصالت لزوم و اصالت و بقاء الملک علی ملکیت من انتقل الی و امثال اینا. و منه، از اینجا حکم مسئله دیگر هم روشن میشه. یظهر و حکم و ما لو اتفقا علی التغیر، هر دوشون اتفاق نظر دارن که روز سه‌شنبه جنس تنزل کرده، از اون قیمت بازار خودش اومده پایین. ولی قابن میگه عقد روز دوشنبه بوده، پس تنزل در ملک خودتو واقع شد. ولی مقبون میگه عقد روز چهارشنبه بوده، پس تنزل در ملک توی فروشنده واقع شد و جنس ارزان را به من گران فروختی، پس برای من خیار قبن ثابته. واختلفا فی تاریخ العقد، ولو علم تاریخ تغییر، اگر تاریخ تغییر رو این مثالی که عرض کردم معلوم بود، فل اصلو و ان اقتضا تأخر العقد، اصل عدم حادث اگر چه میگوید عقد قبل از تغییر خیار. و متأخر بودن عقد را الا به چی؟ الا بالاصل مثبت. فالاصل و ان اقتضا تأخر العقد، اصل مقتضی تأخر عقد است، عقدی که واقع بر زائده از قیمت سوقی انجام گرفته است. الا انه الا، ولا این مقتضاست، اما این مقتضا مقتضای عقلی است. الا انه لا یثبت بهی وقوع العقد علی الزائد، وقوع عقد علی الزائد ثابت نمی شود، حتی یثبت العقد، تا اینکه عقد لازما انجام گرفته باشه، الا بالاصل المثبت که عرض کرد. الامر الثانی کون التفاق بله، تا اینکه قبنی که شخص مغبون، بله این عقد غلطه، حتی یثبت القبن، تا قبن ثابت بشه. الامر الثانی کون التفاوت فاحشا، باید تفاوت فاحش باشه. فالواحد بل الاثنان فی العشرین لا یوجب القبن. و حده عندنا، اگر بخواهیم تعریف بکنیم، کما فی التذکره ما لا یتغابن الناس به مثله، اونی که نوع مردم زیر بارش نرن. و حکا علامه در نهایه ان مالک ان التفاوت بالثلث لا یوجب الخیار، تفاوت بالثلث موجب خیار نیست. و ان کان به اکثر من الثلث، اون اکثر اوجب الخیار. و رد مرحوم علامه این حرف را به انه تخمینون لم یشهد له اصلون فی الشرع. انتها حرف مرحوم علامه در تذکره. و ظاهر انه لا اشکال فی کون تفاوت به سلس بل روب فاحش، نعم الاشکال فی الخمس لا یبعد دعوا عدم مسامحت الناس فیه. پس تا یک پنجم هم بگیم که مردم مسامحه نمی کنند. کما سیجی و تصریح من المحقق القومی فی تصویر هلقبنه، عرشبت که لکل المتبایعن، که بعدا می خونیم که گاهی هم برای عرشبت که مشتری خیار قبنه است و هم برای بایه، مثلا چیزی را که فرض کن 4 تومن میارزیده 5 تومن فروخته، تازه طرف هم خیال میکرده هر تومنش منباب مثلا 10 ریاله، در حالی که هر طرفی بعد منشود از چی بوده است؟ 8 ریال بوده. اینجا برای هر دوی اینها خیار قرم ثابته. حالا مثالش بعد میاد دیگه. کمات سیجی و تصریح من المحقق القومی فی تصویر هلغبن لکل المتبایع ثم الظاهر ان المرجع عند الشك في ذلك هو اصاله و ثبوت الخيار. هر کجا شک کردیم آیا به حدی رسیده است که باعث مسامحه باشد یا نه، اصل ثبوت خیاره. چرا؟ چون تمام معیار برای خیار قبل چی بود؟ ضرر بود. ضرر کمش ضرره، زیادش هم ضرره. فقط یک مقدار از ضرر خارج شد. کدوم مقدار؟ اونی که یقین داریم عرف در اون مقدار بناشون بر چیه؟ بر مسامحه. هو اصالت و ثبوت الخیار لأنه ضررون که لم یعلم تسامح الناس فیه. اون مقداری خارج است که بدانی مردم مسامحه میکنن. و یحتمل الرجوع الى اصالت اللزوم. میتونیم عکس این حرف رو بزنیم، هر کجا شک کردیم اصل لزوم است، چون ضرر باعث خیار نیست. چه ضرری باعث خیاره؟ ضرر با یک قید، ضرری که مردم در اون ضرر با هم مشاجره بکنن، بگو مگو بکنن، منازعه بکنن، نه هر ضرری. پس و یحتمل الرجوع الى اصالت اللزوم لان الخارج هو الضرر. خارج ضرر هست، اما نه هر ضرری، بلکه ضرری که الذی یناقش فیه یا الذی یتفاحش. بالاخره اون ضرری که یا فاحش باشه یا مردم در اون ضرر با هم نزاع بکنن دیگه، بگه کلا سرم گذاشتی، دعوا بکنه، داد و قال بکنه، مناقشه بکنه. لا مطلق الضرر. بقیه هنا شیئون. اینجا یک مطلب مونده. حالا ضرر، چه ضرری که یناقش فی، چه مطلق الضرر. آیا این ضرر ضرر به حال متضرره یا ضرر در اصل معامله؟ کدوم یکی؟ بقیه هنا شیئون و هو ان ظاهر الاصحاب و غیرهم اطلاع. بله شما... از شما چیه؟ بله ان المناطف الضرر، این که مناط در ضرری که موجب خیار هست، کون المعاملت ضرریه، خود معامله باید ضرری باشد، به حال شخص نگاه نمیشه. مع قطع نظر عن ملاحظت حال اشخاص المتبایعین. ولذا چون که ضرر ضرر معاملی است، گفته اند به ما لا یتقابن و به ناس، یعنی نوع مردم. اگر حال اشخاص بود، در حال اشخاص دیگه نوع مردم گفته نمیشه دیگه. همین که گفتن به ما لا یتقابن و به ناس، معلوم میشد که باید این معامله ضرری باشد تا این نوع مردم زیر بارش میرن یا نوع مردم زیر بارش نمیرن. ولذاست که بزرگواران این طوری فرمودن، فرمودن حد ولذا حدوه به ما لا یتقابن و به ناس، یا گفتن به ما لا یتزاید و عن السلس، از سلس دیگه زیادتر نباشه. پس اگر حال اشخاص ملاک بود، دیگه سلس و ربع و اینها معنی نداره دیگه. مالک گفت از سلس بالاتر نباشه، ما گفتیم که نوع مردم زیر بارش نروند. کما عرفتن بعض العامه. خب این ظاهر امر، اما به حدیث لا ضرر که نگاه میکنیم، میبینیم اونی که ملاک هست تضرر طرفه، نه ضرری بودن چیزی. ممکنه چیزی فی نفسه ضرری باشه، اما این آدم نسبت به او تضرر پیدا نکنه. و ظاهر و حدیث نفی ضرر، این دلیل مقابله این که المستدل علیه فی ابواب الفقه این حدیث ضرری که در ابواب مختلف فقه، معاملات، عبادات، جاهای دیگه بهش تمسک می شود، ملاحظت و ضرره به نسبت الی شخص الواقعه، در هر واقعه باید ببینیم مضر است یا مضر نیست و شخص واقعه ملاک، شخص این آدم هست یا معامله، این شخصه، یعنی این آدم هست دیگه، شخص معامله نسبت به این آدم. ولذا تدلو بهی علی عدم وجوب شراء ماء الوضوء، ولذا که به همین حدیث لا ضرر تمسک کرده اند بر عدم وجوب شراء ماء وضوء به مبلغ کثیر اذا اضر بالمکلف و وجوب شرائه بذلک المبلغ علی من لم یضر به، کسی که این مقدار خریدن به حالش مضر نیست. ذلک مع ان اصل شراء الماء، در حالی که آبی که یک لیترش یک تومن میارزه آدم 10 تومن بخرد ضرری هست یا نیست، چه آدم پولدار باشه چه آدم بی پول باشه، فرقی نمیکنه دیگه. مع ان اصل شراء الماء به اضعاف قیمته، این معاملتون ضرریتون فی حق الکل. پس همین که فرق گذاشته ان معلوم میشد حال اشخاص ملاکه. والحاصل ان العبره، خلاصه ی حرف این که معامله باید ضرری نباشد یا این آدم متضرر نباشد، اینا با هم فرق نمی کنه، فرق می کنه دیگه. والحاصل ان العبره اذا کان به ضرر المالی، اگر ضرر مالی ملاک باشه، لم یجب شراء ماء الوضوء، شراء ماء وضوء واجب نیست به اضعاف قیمته. و ان کانت به ضرر الحالی، اگر ملاک ضرر حالی باشه، متضرر شدن شخص باشه، تعینت تفصیل، اینجا باید تفصیل بدیم بین کسی که پولدار باشه یا کسی که چی باشه، بی پول باشه، تعینت تفصیل فی خیار القبن بین ما یضر به حال المغبون و غیره. حالا از خود شیخ سوال میکنیم کدوم یکی ملاکه؟ ول ازهر و اعتبار و ضرر المالی، ازهر این است که ملاک ضرر مالی است، منتها در وضوع را میگیم خرج بالنس، هر کجا که دلیل به ما گفت زیر بار این ضرر برو، رو سر میذاریم و میریم، هر کجا که دلیل نبود، حدیث لا ضرر که میگرد اصلا ضرر در اسلام نیست، آیا این معامله ضرری هست یا نیست؟ با نفی جنس اونی که مناسب هست این که هر معامله ای که ضرری باشد در اسلام نباشه، ممضا نباشه. حالا میخواد نسبت به حال من باعث ضرر من بشود، میخواد باعث ضرر من نشود. ولی چی؟ و خب اگر جهلم نداره، حالا در معاملات میتونیم بگیم که خودش اگر چنانچه اقدام کرد عرض میشود که اشکال نداره، اما در عبادات وقتی جاهل هم باشد نمیتوند، چون با قصد قربت متمشی، باید از این آدم قصد قربت متمشی بشه دیگه. اگر از حدیث لازرر ما نهی تکلیفی هم استفاده کردیم، وقت نهی با قصد قربت نمیسازه. ول ازهر و اعتبار و ضرر المالی لانه ضرر فی نفسه من غیر مدخلیت لحال شخص و تحمله فی بعض المقامات، این که در بعضی از جاها ما میتونیم ضرر را متحمل بشیم، این دلیل داره. انما خرج بالنس ولذا اجاب فی المعتبر عن الشافعی المنکر لوجوب الوضوء فی الفرض المذکور به ان الضرر لا یعتبر، دعا درسته که حدیث لا ضرر میگه هر چیز ضرری باید نفی بشه، اما تا کجا ما زیر بار حدیث لا ضرر میریم؟ وقتی خود گوینده ی حدیث لا ضرر ما را تکلیف به ضرر نکرده باشه، جایی که ما را تکلیف به ضرر کرده باشه بازم میتونیم بگیم لا ضرر حاکم هست. و لذاست که مرحوم عرشبت که محقق در معتبر آمده است از شافعی که منکر وجوب خرید آب وضو به از آف قیمت شده است، ایشون جواب داده و فرموده است به ان ضرر دیگه ضرر اعتباری نداره که بخواد نفی بشود مع معارضت نفس. این یک. ثانیاً میتونیم بین وضو و بین معامله فرق بگذاریم، بگیم در باب وضو اصلا ضرر نیست. چرا ضرر نیست؟ چون آدم هرچه پول بداش میخوره، هرچه پول برای وضو ده خدا چی بهش میده؟ اجر بهش میده، پس این ضرر نیست دیگه. و یمکن ایزن ان یلتزم ضرر مالی در مقام تکلیف لال تخصیص عموم نفی ضرر به نس، نه از باب این که حدیث لا ضرر را تخصیص میزند اون نصوص خاصی که در خرید آب وضو وارد شده است، بلکه از این باب نیست، بلکه خروجش تخصصی است. اینجا ضرر نیست. چرا ضرر نیست؟ چون ضرر یعنی از دست دادن چیزی و به دست نیاوردن معادلش، و ما در وضو هر چه پول دادیم معادلش را چه کار میکنیم؟ به دست میاریم. پس این میشه تخصص. بل لعدم کونهی ضررن به ملاحظت ما به ازائه، به ملاحظه اونی که در مقابل این عوض هست من الاجر، کما یشیر الیه قوله صلی الله علیه و آله و سلم بعد شرائه ما وضوئه به از آف قیمته فرمود انما یشتری بهی مال کثیر، اونی که من در مقابل این پول میدهم و به دست میارم مال کثیر هست. نعم لو کان از ضرر و مجحفن که خسته شدید. ان شاء الله.